رابیان کربلا را بنگر، آنان بال در بال فرشتگان و در پناه سوره توحید و دعای خیر امام و امت به سوی جبهه ها روانند.
ما ملت گریه سیاسی هستیم،
ما ملت امام حسینیم.
جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. گره های ملت ها رو باز خواهد رهبری حسین.
کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست.
وقتی بخوایم معنای یک کلمه رو متوجه بشیم، باید معنی متضاد اون کلمه رو هم بفهمیم. مثلا وقتی از نور صحبت می‌کنیم، باید معنای تاریکی رو بدونیم. وقتی از گرما صحبت می‌کنیم، باید معنای سرما رو هم حس کرده باشیم. جمله و کلامی که مقام معظم رهبری گفتن جهاد تبیین بود. برای اینکه بفهمیم تبیین رو، باید مقابل تبیین رو هم بفهمیم. مقابلش سردرگمیه، گمراهیه. هیئت بزرگترین رسانه شیعه است. بچه هیئتی ها، بزرگانی که در هیئت خدمت میکنید، باید همه دست به دست هم بدیم تا بفهمیم که چه وظیفه بزرگی داریم و الان کجای این میدان قرار گرفتیم. امشب شب شهادت آقای عزیز ما حضرت امام هادیه. تو خفقان، تو شرایطی که هیچ کس نمیتونه لحظه ایش رو درک کنه، حضرت بزرگترین جهاد تبیین عالم امکان رو انجام دادن. تو این دریای عمیق یک دورش شد زیارت جامعه کبیره که رساله جامعه توحید و امام شناسیه. وقتی که خط به خط زیارت جامعه کبیره رو میخونی، تازه میفهمی که باید چطور دیندار باشی. امشب شب شهادت آقایی که وقتی کیفیت شهادتش رو میخونی، انگار خیلی با جد طاهرش عجین شده. میگن اینقدر حضرت هادی در خفقان بود، دوستان نزدیکش هم حتی نمیدونستن احوال حضرت چطوره. اینقدر حضرت تو تنهایی بود، حتی نزدیکترین افرادم نمیدونستن حضرت الان در چه حالیه. ای قربون لحظات آخرت یا امام هادی، انگار مثل جد طاهرت بودی. امشب با همه وجودمون از همه عالم میتونیم رو به مزار شریفت کنیم و بگیم صلی الله علیک یا مظلوم. آقا شما مظلوم شهید شدی، مثل جد طاهرت که تو لحظه های آخر مظلوم بود، بی کس بود، تنها بود و آسمون دور سر شما و جد طاهرت بگرده از الان تا قیامت. پس دوباره با تمام عالم امکان و ذراتش میگم صلی الله علیک یا مظلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به روایت هیئت. در شب شهادت وجود مبارک حضرت ماه کامل امام هادی علیه صلوات المسلین خدمت همه شما خوبان سلام عرض میکنم و دعا میکنم که انشالله به زودی زود همه با هم دست در دست هم سامرای شریف و عزیز رو زیارت کنیم. این شب رو خاصتاً به وجود مبارک حضرت حجت تسلیت عرض میکنم. در دهه عزیز انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. به روح عزیز حضرت امام و خصوصاً شهدای شریف و عزیز انقلاب اسلامی درود میفرستیم. شهدایی که شاید یه مقداری کمتر ازشون یاد بشه و شاید بهتر باشه ثواب توسل در زیارت امشب و این برنامه روایت هیئت رو به روح عزیز این شهدا تقدیم کنیم. لازم هست رحلت شیخ الفقها حضرت آیت الله آشیخ لطف الله صافی رو هم محضر وجود مبارک امام زمان، مقام معظم رهبری و همه شما ملت امام حسین تسلیت عرض کنم. انصافا حضرت آیت الله صافی خیلی امام حسینی و هیئتی بودن. چه زندگی پربرکتی و این آرزوی هر عاشقیه. جایی که از آیت الله صافی درش آرام گرفتن کنار مزجع شریف سالار شهیدان. شاید این آرزو اگر از هر کسی بپرسن از ما هیئتی ها بگه یعنی میشه یه بار دیگه چشمان به گنبد زیبای آقا بیفته. حضرت آیت الله صافی سالهای سال پای روزه ها نشستند، از این روزه ها حمایت کردند تا در آخر کنار حضرت سید الشهدا آرام گرفتند. به روح مطهرشون هزاران هزار بار درود میفرستیم. خیلی خوش آمد سر چشمانمون قدم گذاشتید. میخوام وقت رو کمتر بگیرم بریم بخش، یعنی بخشی که در اون میخواهید ببینید در برنامه گذشته چه اتفاقی افتاد رو به شما تقدیم کنیم. برگردیم با مهمونای بسیار عزیزی انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. قبل از رفتن هم به شهدای عزیز انقلاب هم به روح حضرت امام و خصوصا به روح حضرت آیت الله صافی صلواتی با فاتحه تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اتفاق مهمی که به نظر حاج مهدی رسولی امسال خاص بود در دیدار با آقا چی بود؟ یعنی یه خاطره نگاری بخواید برای ما کوتاه انجام بدی که به دید مهدی رسولی خیلی نشست.
بله، عرض محضر شما که نکته که خیلی به دلم نشست بیتاروف علقه حضرت آقا به این دیدارهای رو در رو با مردم مخصوصا کاملا مشخص خودشون هم بارها این رو فرمودن، این دلتنگی و این شوقی که آقا از دیدار ستایشگران آل الله به واسطه محبتشون به خاندانشون. بله بله.
امسال بعد از این یک سال وقفه‌ای که به خاطر شرایط کرونایی بود توفیق شد و مدعیان حضوراً شرفیاب شدن خدمت حضرت آقا.
خب
من با خیلی از بزرگان این عرصه که صحبت می‌کردم می‌گفتن که این دیدار اصلا خودش کلاس درس بود.
مقوله جهاد طبیعی چیزی که به نظر من مهمه و در درجه اول بهش پرداخته بشه بحث دشمن شناسیه. که اصلا ما بشناسیم دشمن روبرو،
که حتما جنگ و دشمنی هست که جهادی فرمودن دیگه.
بله همینطوره دیگه، این خیلی مهمه و اولین مرحله فکر میکنم تو بحث جهاد طبیعی همین شناسایی دشمن.
خب خیلی خوش آمدید سر چشمان ما قدم گذاشتید. دو مهمان بسیار عزیز از دوستان بسیار خوبم مهمان ما هستن، سر چشمان بنده قدم گذاشتن، جناب آسد محمد جواد شرافت نازنین که زحمت فصل دوم و سوم روایت حیات هم بر دوششون بود، ما درس پس میدیم و برادر عزیزم جناب آقای طهماسبی عزیز از ستایشگران خوب آل الله. بنده و آقای طهماسبی هر دو به تقدم بنی هاشم معتقدیم. آقا بسم الله، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران خوبتون، همه بینندگان عزیز برنامه و امیدوارم هر جا هستن در کمال صحت و سلامت باشن. یا من ارجوه و لکل خیر، انشالله که خیر دنیا و آخرت به لطف اهل بیت نصیب همه ما بشه و شر دنیا و آخرت به لطف اهل بیت از سر ما کم بشه و این شر این ویروس هم انشالله به
زودی خیلی زود انشالله. خیلی خوش آمدید آقای طهماسبی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض تسلیت دارم شهادت امام هادی رو و این سخنی که شما فرمودید، کاش تاریخ هم بر تقدم بنی هاشم مثل ما معترف بود.
خیلی خوش در خدمت هست. خیلی خوش. چقدر شعری که قصیده‌ای که محمد رضا طهماسبی عزیز پیش آقا خوندن چقدر خوب بود. نمیشه انصافا آقا سید این رو نگفت، چقدر کیف کردیم.
الحمدلله. بله الحمدلله، کلا این دیدار خیلی دیدار خوبیه. آره. و خیلی با برکته. من دقت میکردم توی آثار مختلفی که ما در شاخه شعر ولایی داریم، در حوزه شعر فاطمی ولایی. خب شعر ولایی یه بخشی از شعر آینی ماست، در کنار شعر توحیدی، شعر اخلاقی، شعر عرفانی، شعر دفاع مقدس و پایداری و اینها. خب شعر ولایی، شعر اهل بیتی یه شاخه پربرگ و باره. شعر فاطمی هم یکی از این شاخه های شاخسار پربرکت هست. حالا شما تو شعر عاشورایی چقدر شعر متی بر سید الشهدا میبینید؟ الان سوم شعبان پیش رو، شما میخواد چه انتخاب کنید؟ گاهی وقتا به مشکل میخورید، ولی برای شعر حضرت زهرا این مشکل نیست. چرا؟ چون این دیدار بیش از 3 دهه داره برگزار میشه، هر سال 7-8 نفر از عاشقان و زاکران اهل بیت شعر میخوان بخونن در محضر آقا، لذا هر سال شعرهای تازه تولید میشه و خلق میشه.
ما میخوام همینجا هم آغاز بحث کنیم، حالا میزبانی بحث هم با افتخار با آسد محمد جواد شرافت گل عزیزمون خواهد بود. ما خیلی به انصاف بخوایم آقای طهماسبی آقای شرافت این رو بگیم، واقعا بعد از انقلاب عزیز اسلامیمون تحولی شده. اینکه آقا در این دیدار هم فهمودن آقا جامعه فاطمی شده است، ما اینو میتونیم در شعر آینی هم ببینیم. من احساس میکنم این اتفاق هست. میخوام این رو یه مقدار درمش بحث کنیم، چون بحث مهمتری پشت این قصه سوال دارم. ما واقعا دچار تحول کمی و کیفی، یا بهتر بگم تعالی پس از انقلاب هستیم، به انصاف بخوایم در موردش بحث کنیم.
ببین شاید 50 سال دیگه باید برگردیم این 14 رو ببینیم، راجبش صحبت کنیم. درسته. چون باید یه تاریخی بگذره. اما فی الواقع شما اصلا بیاید بررسی کنید شعرهایی که قبل از انقلاب، انقلاب که میگیم یعنی از سال 42،
بله
نه از 57 که به پیروزی رسید، همون سالهایی که آغاز میشه انقلاب، بررسی کنید ببینید شعرهایی که بعد
همون نوهای شورآفرین و
برای حتی صدیقه طاهره شعرهایی که سروده شده در طول این قرون مختلف با این 50-60 سال اخیر، بذارید کنار هم، بذارید بررسی کنید کیفیتش و کمیتش. کلن شما گستره موضوعی بعد از انقلاب، الان ما چند روز پیش رحلت حضرت ام کلثوم رو داشتیم،
سلام الله علیها،
چند تا شعر شما میتونید سراغ بگیرید بعد ام کلثوم قبل از انقلاب. الان ببینید یه مجموعه شعر داریم و حتی ام البنین همینطور، یه دایره گسترده موضوعی پیش روی شاعر. چرا؟ شاعر تو این جامعه داره زیست میکنه، که زندگی میکنه، همونطور که آقا فرمودن نام حضرت زهرا هزاران برابر بیشتر از قبل داره برده میشه در جامعه ما، الحمدلله. شاعر هم داره کیف میکنه تو این فضا، قدم میزنه، نفس میکشه، خب تأثیر هم میگیره. لذا اینه که از لحاظ موضوعی و گستره موضوعی و از لحاظ عمق مفهومی خیلی میشه مورد بررسی قرار داد این آثار رو. همه هم دارن تایید میکنن، تحسین میکنن. البته کنارش یه نکاتی هم هست، باید نقد هم بشه، آسیب شناسی هم بشه، ولی واقعا در حوزه شعر آینی
کمی و
سرمون کیفی. بالاست. آره
الحمد. کمی و کیفی. بل.
حالا آقای طهماسبی،
آقای طهماسبی عزیز محضرشون هست،
خیلی شیرین صحبت میکنه استاد شرافت،
خواهش میکنم،
استفاده میکنیم. بله شما اگر دقت کنید که شعر آینی ما شاید هزار سال بیشتر، شاید از همون عصر روز واقعه مرثی سرایی آغاز شد، ولیکن در شعر فارسی حالا از هزار سال پیش خصوصا بعد از دوره صفویه شعر بسیار پرداخته شد. ولی تمام این اشعار رو، تاریخ ادبیات رو بذارید کنار، همینطور که استاد شرافت فرمودن، از همون سال 42 به بعد تا کنون قابل قیاس نیست. شما حسابشو بکنید، مثلا ببینید چند تا شعر برای حضرت حور تا قبل از این سروده شده، برای حضرت قاسم، برای خانم رباب،
جناب جعفر طاهری،
بله اصلا کنگره برای جناب جعفر طاهری
برگزار شد. حالا من این نکته رو عرض کنم، آقا محمد رضا که این حرفو داره میزنه به شدت با ادبیات ما معنوسه و الحمدلله مسلطه. من سفرهایی که خدمت ایشون بودیم، سفرهای چند روزه، یه جورای قبطه برانگیز حافظه شعریش از شعر قدما،
خصوصا تاریخ شعر،
و آره خیلی مسلطه. یعنی این حرفی که داره میزنه به استناد اون حافظه شعریشه و الحمدلله این اتفاق افتاده تو این
سال. بله این بسیار پرداخته شد، اتفاق مبارکیه و همینطور که استاد شرافت فرمودن سرمون بالاست. بله حضرت آقا هم گفتن که فرمودن که بعد از انقلاب هزار برابر شاید اسم خانم فاطمه زهرا برده شده.
سلام الله علیه.
اتفاق مبارکیه.
من یه پرانتزی همینجا سید باز کنم، حالا شاید به عنوان نماینده مستمع که از هر دو بزرگوار سالهای سال دارم میام پای شیرخانتون استفاده میکنم، واقعا هم کیف میکنم، خدا میدونه به همیشه هر دو هم خیلی دوست دارم. میتونم این رو بپرسم از شما که ما الان در تعالی کمی و کیفی شعر پس از انقلاب حرفی برای گفتن نیست، اما چون مقام معظم رهبری هم در دیدار شاعران، حالا چه نیمه رمضان چه با دیدارهای دیگه، و هم در دیداری که با ستایشگران دارن، مرتبا آقا این رو مطالبه میکنن که آقا مادهین و ستایشگران شعر خوب رو از شاعران بخونن. اون چه که ما الان در شعر هیئت میبینیم، میخوام شعر هیئت رو بپرسم، همون ادبیات آینی ماست؟
خیلی خوب. یا این که آقا شفیع، این پرانتز نیستان، اصل بحثه اینجا روایت هیئته، میخوام ببینیم اون رشد
تو موضوع ما هیئت دیگه،
دقیقاً همینه.
خب میگم اتفاق همونه،
بحث اصلیمون همینه، یعنی آیا در هیئت ما همین اتفاقات افتاده یا نه. یه جایی باید بگیم الحمدلله، یه جایی باید بگیم استغفرالله، یعنی ما مقصریم. من شاعری که افتخار میکنم هیئتیم، گاهی وقتا کم گذاشتیم، گاهی وقتا من مداح کم گذاشتم، گاهی وقتا من بانی جلسه کم گذاشتم، یه جاهای واقعا قابل دفاع نیست، یه جایی هم خیلی اتفاقات خوبی افتاده، خیلی اتفاقات خوبی افتاده.
به قول فاضل فقط با پاسخت پیچیده در کردی معما را.
نه حالا مستقیم عرض میکنم، آره نه این استغفار واقعا بعضی جاها نمیتونیم دفاع کنیم،
کم کاری شده.
آره پا به پای شعر آینی ما، شعر هیئت ما پیش نرفته.
منظور شعر اندیشه ولایی و شعری که اعتقاد تشیع باشه یا نه اصلا
منظور هم شعر در فاخره حوزه شعریت اثر،
لفظ و معنا،
آره
دیگه
لفظ و و هم در حوزه معرفت اثر.
چرا نقطه مغفور اینجا کجاست؟
من یه نکته رو بگم آقا محمد رضا بحثشون رو ادامه بدن. ببینید با کمال تاسف من تو جلسات نقد وقتی شرکت میکنم این جمله رو از خیلی ها میشنوم، شاعر خوبیه مثلا، همه میشناسنش توی محافل، جشنواره ها، کنگره ها، شب شعرها، به شعر خوب. گاهی وقتا میاد میگه که خب من با عرض معذرت یه شعر هیئتی بخونم.
یعنی چی؟
سطحش پایین تره.
یعنی مثلا. آره زبان سست‌تره، گاهی وقتا نادرست.
یعنی برای خود اون شاعر
داره توجیه میکنه. و متاسفانه این باور هست. در حالی که من میگم اتفاقا هنر ما جاییه که یه سالی همین دیداری که آقا محمد رضا شعر خوندن، خب سالهای مختلف دوستان شاعر اجرای برنامه داشتن و خیلی هم موفق بودن الحمدلله. حدود سال 87 بود، سید حمیدرضا برقی قرار بود اون سال شعر بخونه، یه شعری نوشت با مطلع شنیده میشود از آسمان صدایی، که اون شعر خوند، خیلی هم استقبال شد،
خیلی هم تو مردم شیرین، زیر زبان مردم شیرین،
یعنی
بود،
یعنی عام باش ارتباط گرفتن، عام مخاطبین. سال بعدش بود فهم میکنم کنگره شعر و داستان جوان همین شعر اول شد. من به سید حمید تبریک گفتم از این بابت، گفتم نگاه کن شعری که تو هیئت خونده میشه، دوستان مداح ما دارن میخونن، خودت میخونی استقبال میشه، همین شعر میاد در رقابت با شعرهایی که بعدشون عاشقانه بودن، بعدشون اجتماعی بودن، بعدشون سیاسی بودن، میاد اول میشه. یعنی چی؟ یعنی بین شعر هیئت و بین شعر محافل شما یه نقطه اتصال پیدا کردید.
احسن. حالا من میخوام اینو بپرسم از آقای طهرمصبی عزیز. ببینید مقام معظم عربی خودشون تخصصا ادیبن دیگه. این حالا با شعرا بزرگ شدند و شعرا بودند و خودشون شاعرند و ادیب. خیلی بخوام صریح بپرسم آن چیزی که الان بحث سیدم بود در مورد شعر هیئتی و شعر آیینی، مطالبه آقا همین اتفاق الان یا خیر؟
والا این صحبت که شما میکنید و فرمایشات آقا گسترده تره از اینی که حالا بگیم همین الانو داره میگه. خدا رو شکر که آقا سید امشب هست، حرفای دل ما رو میزنه.
خواهش میکنم.
این نقطه اتصال بین اندیشه یا همون محتوا و مضمون و لفظ، فرمی که حضرت آقا فرمودن نباید محتوا رو فدای
فرم بشه،
فرم کن. این قضیه تو بین حیات ما خب هست دیگه. چی بگیم؟
یعنی چی؟ یعنی زائقه مداح دیگه.
بله، زائقه مداح بعضی از عزیزان خب دنبال اون بهبه و آفرین و عشق و بالاخره میخواد بگه هیئتش گرفته. اگه یه شعر اندیشمند بخونه ممکنه بیاد بگه آقا نگرفت، اون شعری که شما دادی رو ما خوندیم اصلا هیچکی متوجه نشد و اصلا مجلس سرد بود و اینا.
نگرفت.
آره، این واژه نگرفت رو. آره. خب این خب
چه کلمه بدیه.
نگرفت.
آره.
نشد، نگرفت، نتونست. خیلی یعنی اگه یه شاعری بدی شعر اندیشه‌ای بخونه، من چون معارضا خیلی دوستش داره میپرسم، مثلا من خیلی وقت تو هیئت ها دنبالم که آقا کسی چرا نیر نمیخونه، نمیگیره.
ببینید این اشعار حضرت آقا فرمودن
همین،
حضرت آقا فرمودن که اگر از همین الان شعرا هیچ شعری هم نگن
هیچی،
گنجینه‌ای داریم از اشعار آیینی. شما اشعار عمان سامانی، چه میدونم نیر، شوقی، چه میدونم شعرا محتشم، اشعار انقدر هست که بگیره. و من قصیده خوندم، من تو این دیدارم یه قصیده خوندم، خدا رو شکر در عموم هم مردم استقبال کرده بودند. و این نقطه رو من میخوام اشاره کنم که وقتی اندیشه با هنر ممزوج میشه،
درسته،
الان آقا سید مثال از حمید آقای برقعی زد. حمید آقای برقعی سهل و ممتنع شعر میگه، یعنی هم مردم میپسندم هم اونایی که به صورت تخصصی تر دنبال میکنن. یه جایی میگه دست در دست خودش یک تنه بالا میرفت، پیامبر صلوات الله علیه و حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی از اون منبری که از جهاز شتر، این میگه دست در دست خودش
یک تنه.
ببینید این یکی شدن این دو نفر رو اشاره داره به آیه انفسنا و انفسکم. ببینید این تخصصی موضوع رو داره بیان میکنه ولی در قالب هنر.
و چقدر
اینجاست زیبا که اون هنر جواب میده. و این گونه شعرها هست. بعضی شعرها هست تو هیئت میخونن، واقعا فقط میشه بگیم که حدیثو داره میگه به صورت منظوم. خب این نمکی نداره. اون هنره که مثل محتشم بح، مثل مثلا شوقی بیاد اونجوری شعر بگه.
خب آقای طهرمصبی من عذرخواهی میکنم، یه عزیزی پشت خط تلفن هستن که حالا هر سه ما خیلی دوستشون داریم و از خرمای نخله ایشون همیشه بهره بردیم. حضرت استاد سازگار، استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، آرزوی سلامتی تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، ما هم همچنین تسلیت عرض میکنیم.
احوالتون چطور استاد؟ آقای شرافت و آقای طهرمصبی هم سلام دارن. آقا بسم الله.
سلام علیکم، عرض سلام و ارادت استاد عزیز ما که خیلی سهم دارن در مجالس اهل بیت،
خصوصا تو جلسه که هست آقا دارن با شعرا. استاد احوالتون خوبه؟
الحمدلله.
خدا شکر. یه ذره دوستان صدا رو بیشتر کنم من بشنوم صدای استاد رو. خیلی خوشحالیم که استاد خدمت شما هستیم. همینجا هم از همه ملت امام حسین که صدای ما رو میشنون درخواست میکنیم این سایه استاد سازگار بر سر ما باشد. دعا کنیم، هیچی مثل این دعا نیست. استاد میخوام وقت شما رو کمتر بگیرم، اذیت نشید. اتفاق دیدار حضرت آقا با مداها در روز ولادت حضرت صدیق سلام الله علیها رو چطور ارزیابی میکنید؟ در تعالی کمی و کیفی شعر و مداهی نقش مؤثری داشته است یا خیر؟
مسلم داشته. از روزی که آقا ریاست جمهوری رسیدن این جلسه مجمع مذاکره و جامعه مداه و مدهان شهرستان ها همه با هم یکی شدن برای دیدن آقا، تا اینکه ایام ریاست جمهوریش ایشون تبدیل شد به رهبری و الان بیش از 25 ساله که جامعه مداح و مجمع مذاکرین این سعادت رو داشته و باعث شمی شد که ما رفته بودیم دیدن آقا. روز اومدن به من گفتن که گرسم اومد مسجد لاله‌زار بود، گفتن آقا دارن تشریف میارن. روز آقا رئیس جمهور بودن.
بله
دیگه از همون موقع رفت آمد ها شروع شد و آقا لطفی کردن. آقا اینقدر که در شعر مهارت دارن شاید دیگران نداشته باشن و ما این افتخار رو داشتیم که در محضر آقا شعر میگفتیم و سرود میگفتیم. حدود 25 سال 26 ساله که
خدا حفظتون کنه
سرود جلسه منزل دیدار آقا رو افتخارش رو به این نقیر دادند و حتی یه روزان جلسه ازدواج فرزند عزیزشون بود که ما رو دعوت کردن که اونجا شعر بخونیم.
بله
فقط مریض بودم امسال نتونستم بیام.
خدا سلامتی انشالله بهتون بده استاد، خدا عمرتون رو زیاد و پربرکت کنه انشالله. من عذرخواهی میکنم از هر دو مهمان عزیزمون. استاد اشعار شما رو در نخل میثم وقتی میخونیم آقا سید آقا محمد رضا پر از مضامین آیات روایات و تاریخ در شعر استاد سازگار هست. استاد بفرمایید بی زحمت اگر صلاح میدونید برای شعرهای جوانتری که دارن میشنون و مادهین جوانی که دارن میشنون سیره شعرهایی که هم دوره شما بودن و خود هست عالی، اینکه انقدر مضامین بلند در اشعارتون هست، این شعرها به چه سمتی باید حرکت کنن و مداها، یعنی در واقع میخوایم توصیه از شما بگیریم چی از این بهتر؟
بله عرض کنم که
هم بفرمایید
من با آقایون مداهای جوان صحبت خیلی داشتم و همشون هم الحمدلله شعرهای خوبی هستن. فقط بهشون گفتم و الانم میگم شعری که میخواید بگید ببینید با وفق میره با روایات اهل بیت، چون میدونید شاعر آینی در یه چارچوبی قرار گرفته که باید قانون اسلام رو و قانون اهل بیت رو رعایت کنه. به شاعر غیر آینی هر چی که میگه کاری نداره که عرض کنم به حضورتون که و حتی در بعضی از جلسات من اینو گفتم که اینقدر که در جلسات شاعران اشعار ادبی ایرادهای ادبی گرفته میشه، ایرادهای مذهبی گرفته نمیشه، ایرادهای آیینی گرفته نمیشه.
عجب نکته.
باید کسی که برای اهل بیت شعر میگه اول رضای اهل بیت رو در شعرش ببینه. شعر آینی با غیر آینی این است که شاعر آینی شاعر غیر آینی باید که ببخشید چون کهولت سن قدری
دورتون بگردم استاد سلامت باشید انشالله. ام بفرمایید. خیلی متشکرم استاد، زحمت کشیدید، خدا به شما خیر بده انشالله. یه درخواستی از شما دارم همراه با آسد محمد جواد شرافت و محمد رضای طهماسبی عزیز و همه امام حسینیایی که شما رو میشناسن، سالهای سال شما رو دوست دارم. استاد امشب ما رو از دعاتون فراموش نکنید، دعای شما عاقبت به خیری جوانای امام حسینی این کشور رو به همراه خواهد داشت حتما.
ما هم به شما دعا میکنیم، هم به شعرهای جوان دعا میکنیم.
سلامت.
بعد این جمله رو داشتم.
هم بفرمایید.
شاعر غیر آینی ممدوع خودشو میخواد ببره بالا تا به شعرش بخوره، ولی شعر آینی، شاعر آینی باید شعر رو ببره بالا تا به ممدوع بخوره. این است که شعرهای آینی الان بهترین اشعار رو دارن میگن برای اهل بیت. من دعاشون میکنم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم.
استاد خیلی خیلی متشکرم. دستتون رو میبوسم، دعاتون میکنیم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. چه نکته ای رو گفتن که خود نکته خاص بود که شاعر آینی چی آسایه؟
جدا اینکه شعرش باید نقد بشه، گویا تو محتوایی هم که داره باید مورد بررسی قرار بگیره. و خیلی نکته درستیه. من یه مطلبی می‌نوشتم آقا محمد رضا راجع به آثار آقای سازگار. بعد مشورت می‌گرفتم از دوستان. خب نکات مختلفی می‌خواستم بررسی کنم. یکی از رفقا حرف خیلی خوبی زد. گفت شعر آقای سازگار جزء اون دسته از اشعاری که با خیال راحت توی بیوت علما بخونید. آفرین. همه تاییدت میکنن آقا اونجاش اینجوری بود، اینجاش اصلا از بس این نکته که خودشون گفتن. حالا جدا از این بله توی انجمنها شرکت میکردن، شعرشون هم نقد میشد و ما این نکته که راجع به مباحث معرفتی گفتن
آقا سید جالبه یه موجی وارد شده، مثلا این شاعر جوانی بود ما شعر هیئتی گفته بود اومدیم نقد کنیم، گفت این شعر رو امام حسین به من الهام کرده، این نقد نکنید. جالبه.
آقای حدادی نکته قشنگی میگفتن، میگفتن توی دستگاه سید الشهدا هیچ چیزی بی حساب کتاب نیست.
آفرین.
اون نقدی هم که به ذهن من میرسه حواله شده که به تو بگم. یعنی واقعا همینه.
آره.
و ما این نکته که استاد گفتن، ما باید شعرمون رو بالا ببریم در حد بذات مزجات خودمون.
بله. حالا در تاریخ هم آقا سید کمیت ابن زید اسدی برای امام صادق شعر میخونه. امام صادق علیه السلام
فکر نحوه،
بله، یه ایراد نحوی ازش میگیره.
بله.
کمیت خیلی بهش بر میخوره یه جوری که مثلا استادیه بر خودش. امام صادق میگه که من ایراد گرفتم، میخوام که کلامت متعالی بشه. پیامبر گفته ان الله احب المعالی الامور.
احب معالی الامور.
بله، احب معالی الامور. و ضمن اینکه یه ایراد مضمونی هم ازش میگیره. کمیت توی بیتی اشاره میکنه، میگه که از خدا میخوام نیتم رو جوری خالص بکنه که من این زه کمان رو به اندازه بکشم، بیش از حد نکشم، یعنی اغراق بیش از حد نکنم و تیرم هم به خطا نرود. امام صادق میفرماد که اینو اینجوری اصلاحش کن که از خدا جوری میخوام نیتم رو خالص کنه که با این حال که زهر رو بیش از حد میکشم تیرم به خطا نخوره. این یه جوری دست رو باز میذاره اولا برای نقد شعر که ما هم میتونیم در محتوا و هم میتونیم در فرم،
نه اینکه میتونیم، باید
این اتفاق بیفته.
حالا من این نکته هم بگم
بفرمایید که بریم برگردیم.
چون ادامه بحث آقا محمد رضاست، این که نقد محتوایی که استاد سازگار فرمودن، استاد مجادی اینو نقل کنه از حضرت رسول که وقتی خدمتشون شعر خوندن و اشاره کردن سیوف الهند، حضرت گفتن نه
محنده
بگو سیوف الله.
آفرین.
نقد محتوایی.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو در مورد فرمایشات هست آقا در دیدار با مدده‌ها و ستایشگران بریم ببینیم، برگردیم و بحثمون رو انشالله ادامه خواهیم داد. قبل از اینکه بریم اگه دوستان موافق باشن، برای همه شعرهایی که از روز پیدایش اسلام برای آل الله شعر گفتن و الان نیستن، با همه مردم در شب شهادت حضرت یه صلواتی به همشون تقدیم کنیم که روحشون انشالله شاد باشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. بعد از 2 سال جمعی از شما رو زیارت میکنیم در این حسینیه مجددن. یکی از بهترین جلسات ما و شیرین ترین خاطرات اجتماعی و جلساتی ما جلسه روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است که با شما عزیزان هر سال داشتیم. هیئت قانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین.
هیئت همیشه جنگ داشته، یا به این زبان یا به زبان دیگر پوشاترین منطقه در جامعه بوده.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
یکی از بزرگترین به نظرم وظیفه مداها و شاید یکی از مؤثرترین افراد تبلیغاتی رسانه‌ای مداها باشن که گاهی از سخنرانا هم به فرمایش آقا اثر کلامشون بیشتره.
مداهی مرکز تبیین هست و بر همین اساس شعر اصلی ترین خوراک تبیین و جهاد هست در راه اهل بیت و زنده نگاه داشتن راه و مسیرشون.
همونطور که حضرت آقا فرمودن، اونایی که واقعیت ها رو میدونن نیان و ننویسن و نشر ندن، یه عده میان چیزی در رابطه با فرمایشات حضرت آقا که تو این سالها واقعا هر چی فرمودن همش مکتوب مشخصه، منتها عمل کردن به این فرمایشات مهمه.
مایه کار مدایی یعنی دفاع، یعنی قیام. اینی که از مدایی بگیرن چیزی ازش نمیمونه.
حرف بزنید، تبیین کنید، برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه، محل بیان است، محل بیان مهمترین مفاهیم معارف اسلامی و معارف علوی هیئت است. پروردگارا هیئت های ما رو هیئت های امام صادق پسند قرار بده، ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
بله، خوش به حال هر کسی که همین الان که ما داریم بحث میکنیم در سامراست و در حال عرض ادب به ساحت امام هادی. انشاءالله که به سید الشهدا عرض کنیم که آقا ما خیلی تو این راه جوانامون خون ازشون ریخته شده، به ما این نگاه خاص کنیم. امسال 40 انشاءالله باز باشه.
محمد رضا تا حالا سامرا نرفته.
آره، دعا کنید دیگه
با هم دیگه امسال انشالله مردم دعا کنن قطعا اتفاق میفته.
انشالله.
من یه سوالی رو میخوام مطرح کنم، بحث رو شما بفرمایید آقا سید. ببین ما در تاریخ حیات اجتماعی شعرا رو خیلی میبینیم، یعنی شاعری با یک بیت تحولی عجیب رقم میزنه. در شعر آینی هم بعضی ابیات بوده که الان خب یه وقتی با آقای طهماسبی صحبت میکنیم، یه شعری که شاید بار فنی خیلی نداره ولی خب بر مشام هم میرسد هر لحظه بوی کربلا و و و و, و اشعار اینطوری که هی داره میچرخه، مردم میخونند. و حیات اجتماعی شاعر، بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. امروز در مورد حیات اجتماعی شاعر ما در کجا قرار داریم نسبت به مسائل روز؟ این که مخاطب یک بانویی که دو فرزند داره اومده در شب شهادت امام هادی نشسته است و قرار هست مداح خوش‌ذوق شعری که از آقای طهماسبی آقای شرافت انتخاب کرده رو بخواند، چه این وظیفه شاعر چیست؟ فقط همون که حالا مصیبتی اتفاق بیفتد؟
با اجازهتون ببینید من مقدمه
خیلی بس شاد حاشیه داشته
باشه. آره، بس مفصله. خیلی مفصله. مقدمه رو میچینم آقا محمد رضا، ان شاء الله بس اصلی رو مطرح کنم و امیدوارم مجالی باشه بیشتر راجع به این قصه صحبت کنیم.
با افتخار.
این نکته رو ببینید، شاعر اگر نقاب نداشته باشه صادقانه شعر بگه، خب همه این اتفاق تو شعرش میفته. ببین من شاعر تو همین جامعه دارم زندگی میکنم.
شاعر اگر نقاب نداشته باشه و صادقانه شعر
ادا در نیاره، اگر موضوعی رو قبول ندارم راجع به شعر نگم به شوق سکه، به شوق فلان کنگره، صادقانه شعر بگم. اگر اهل بیت توی زندگی من باشن، اگر نگاه من نه فقط موضوع من، موضع من اهل بیتی باشه، اون موقع شعری که من برای همسرم، شعری که برای برادرم، شعری که برای اجتماع خودم میگم، شعر اهل بیتی میشه. اون موقع که شعر هیئت ما، وقتی شاعر باور داره دیگه، وقتی باور داره از علی اکبر سید الشهدا به علی اکبرهای انقلاب میرسه، باورش اینه و صادقانه مطرح میکنه، لاجرم بر دل هم مینشیند. برمیگرده به باور ما نسبت به شعر و باور ما نسبت به هیئت. هیئت چه کار کردی داره؟ اگر این باور باشه ولی تزریقی نیست، نمیشه بگیم خب از این به بعد باید اینگونه باشد که شاعران در مسائل مختلف ورود پیدا کنن. باید این موضع مندی رو و جهتدار بودن رو باور کنیم. اگر من توی موضوع اجتماعی دردم اومد، شعر میگم راجبش. حالا اومدیم سرود پایانی هیئته، یه همدلیه، میخوایم مثلا میخوایم تجلیل کنیم از شهدای مدافع سلامت،
میخوایم بچه که توی هیئت نسبت به فقرا بی ادراک نباشد، بی تفاوت نباشد.
اگر من این درد رو باور کنم و شعر هم بلد باشم بگم، قطعا میتونه جریان پیدا کنه. من فقط یه مستاق بگم بعد آقا محمدرضا صحبتشون رو بگن. ببینید من مجموعه از دوشنبه تا جمعه آقای حسن بریتانی رو خیلی دوست دارم. یکی از دوستان مده آقای مطیعی مجموعه رو دیده بود، میگفت مجموعه شعر آینی ها، میگفت چون مجموعه خانوادگیه، حضور خانواده، بی بی، دایی، همه توی شعر هست.
بله.
چرا؟ چون شاعر خودش باورش اینه.
بله. میخوام همین رو بگم، تأثیر رو من یه تحقیق ما آمارزه کردم، از یه عمومی سوال کردم، بچه های شهید مدافع حرم که بچه های هم نسل ما هستن، همشون به صورت دائم، حالا مردم همه ملت امام حسینن ها، اما غالب بچه های مدافع حرم هیئت ثابت هفتگی و یک هیئتی درش دستندر کار بودند.
نه فقط شرکت میکرد،
نه نه نه، دستن در کار بودن غالبشون، حالا از اسقر پاشاپور که هیئت دار بوده است بگیر تا شیخ علی تمازده و حالا خیلی از این شهدای شریف. میخوام بگم این انسانی که در توحید خمینی اینطور ساخته میشه، این محصول هیئته. پس اتفاق شاعر مهمه، حیات اجتماعی شاعر نقشش چیه آقای تماسبی؟
در تایید سخنان آقا سید، شعر آینی کلن، شعر هیئتی کلن، من بگم در مثلا چهار شاخه اگر ما بخوایم نام ببریم، شاخه اول مرثیه است، اشک و اندوه و عذاب و که اصلی ترین رکن حیات هست و سفارش شدیم بله. سفارش شدیم به اقامه عزای سید شهدا. جنبه دومش عارفانه بودنه که حالا از دوره حمله مغول بیشتر وارد شد، از اشعار سیف فرغانی و اینجا. جنبه بعدی حماسه است، این حماسه اوجش در دوره 8 سال دفاع مقدسه، از سال 42 شروع میشه این حماسه و تو زندگی اجتماعی ورود میکنه، مثلا ایام دهه فجر، سربازهایی که به مردم تیر نمیزدند، از پادگان ها فرار میکردند، میومدند میگفتند حر انقلابن اینا. ببین در آنات زندگی مردم این واقعه عاشورا میاد، مادرای شهید، شهدا به جوونا به علی اکبر تشبیه میشن، مادرا به صبرشون به خانم زینب سلام،
حرمتی که به پدر شهید گذاشته
بله. میشه و پیر مردای جبهه حبیب میشن، این در حماسه میاد و این حماسه در زندگی نقش میبنده. و شاعر، شاعر باید این اطلاعات تاریخی ادبی رو با هم داشته باشه.
بله.
شما اگه تسلطی به تاریخ ادبیات نداشته باشی و فقط آیات روایات و احادیث رو بلد باشی، چیزی مثل نظم دیگه، هیچ شیوایی و زیبایی نداره. از این ورم بالعکس، اگر شاعرانگیت خوب باشه اما احاطه‌ای به تاریخ اسلام و تاریخ ادبی سرزمین نداشته باشیم، نمیتونیم اون شعر، اون تلفیق این دو باید با هم باشه و در زندگی مردم این نقشه به سزایی داره.
داریم با آقای شرافت عزیز و محمد رضا طهماسبی گل گپ میزنیم و چقدر عالی و خوبه و وقت هم میگذره اصلا آدم متوجه نمیشه اینقدر هر دو شیرین سخن هستید. همین نکته ای که محمد رضا جان گفت رو هست آقا توی دیدار اخیر اشاره کردن، دوستان من اشاره کردن که آماده داریم پخش کنیم، گفتم حالا چند ثانیه است، خیلی خوبه که با هم بشنویم، خیلی سریع اینو ببینیم برگردیم در همین نکته ای که شما فرمودید. دقیقاً آقا خطاب قرار دادن شعرا و مدها رو با هم ببینیم برگردیم.
این شعرهایی که اول منبر میخونید اگر شعرهای اخلاقی باشه خیلی با ارزشه، هم شعرهای معرفتی هم شعرهای اخلاقی، شعرهای صائب و بعضی از غزلیات صائب، البته نه همش، اینها با ارزشه. امروز هم به حمدالله شعرهای آیینی ما در کارن. من این رو هم عرض بکنم، شما و شعرهای آیینی به هم کمک میکنید، یعنی شما که مدّاح هستید موجب اعتلاء شعر آیینی میشید، یعنی شما موجب میشید وقتی شعر رو تکرار میکنید میخونید، شاعر رو به هیجان میارید، شاعر رو وادار میکنید، شعر رو بالا میبره حقیقت. بنابراین شما به شاعر کمک میکنید، شاعر هم به شما کمک میکنه. وقتی شما شعر خوب رو در منبر میخونید در حقیقت جایگاه خودتون رو ارزشمند میکنید.
خب الحمدلله رب العالمین، این نکته رو هم گوش کردیم، چقدر هم خاص بود. من دیگه هیچی نگم آقا، فکر کنم خیلی سریع فرمودن، وقتمون هم کمه، هم جنبندی هم
خواهش میکنم
رابطه مداح و شاعر.
آره آره، چقدر خوبه تعامل بین شاعر و مداح و برکاتشو دیدیم. درست. رابطه دوستانه که ایجاد میشه، کمک میکنین، کمک کردن خیلی مهمه. فقط یه خواهش میکنم از شما، تو همین برنامه یه مناسبتی شاعر و مداح کنار هم بیارید.
آره.
و گاهی وقتا دغدغه ها و
گپ خودمانی هم باشه، حتی مطالبه هم باشه،
خیلی خوبه، یعنی این دغدغه ها و انتظارات بگن برای دوستان جوانتر ما خیلی مفیده. من دیگه صحبت نکنم، آقا محمد رضا اصل بحث رو مطرح کنن.
زنده باشید، پیشنهاد بسیار جالب. حالا من اگه بخوایم نام ببریم، من دکتر سیار رو مثال میزنم که هم ترانه گفته، مثلا سالار عقیلی خونده، هم از این ور نوحه گفته، آقا میثم مطیع خونده. من ایشون اگه دعوت بشن بیشتر میتونن کمک کنن به این بحث. بله، شعرا به مداحان کمک میکنن و مداحان بالعکس به شعرا. شعر خوب مداحو بالا میبره و مداحی خوب شاعر رو. این بحثی که دیگه حضرت آقا فرمودن
و مهمتر از همه اینه که جلسه اهل بیت به خوبی شکل بگیره. بله، همینو در خدمت اون جلسه باشن دیگه.
خیلی متشکرم. ای سیب سرخ قلب زنان در مسیر رود، واقعا خطاب به شعر هر دو بزرگوار میگم، چون خیلی دوست دارم شعر هر دو بزرگوار. یک شهر تا به من برسی عاشقت شده است. واقعا وقتی که رفقای شاعر تو حتی هیئت ها شعر میخونن، و ببین بگم خیلی 10 ثانیه مهمه، خیلی مهمه که هیئت ها از خود شاعرها دعوت کنن شعر بخوانن مردم بشنون. درسته سه
چقدر ارتقا میده ذوق مردم،
اصلا مردم ببینن خود شاعر. بله. شعر رو بله. داره میخونه، این اتفاق خیلی مهمه.
من واقعا امروز یه هیئتی رفتم استاد، خب. مداها فقط شعر خوندن، فقط شعر خوندن و جمعیت گریه میکرد با شعر، اصلا باور کردنی شاید نباشه.
بعد از 10 سال چنین هیئتایی خیلی متفاوته ذوق و ذائقه مخاطبشون با هیئتای دیگه.
من دیدم هیئتایی که حالا وقتمون کم هی داریم، من دیدم هیئتایی که میگم آقا بر ما فرضه که سالی مثلا 3 تا 4 تا کنگره و شعر و جلسه شعر مختص بگیریم، شعرا بیان مستمعمون شعر رو از خود شاعر بشنوه و حال اون شاعر رو ببینه. خیلی متشکرم.
گفته مونده.
بله حتما با افتخار یه جلسه دیگه سرچشمه شما که میزبانید و برای ما شما یه جلسه دیگه با افتخار تشریف میارید و خدمتتون خواهیم بود. من اجازه میخوام یک هدیه بسیار قابل به شما تقدیم کنم.
زنده باشید.
و نام مبارک مولا از اینکه بازه. بله.
به به به.
آرم ما هم زیرش خورده روایت هیئت و جمله از حضرت رسول
سیدا.
بله بنی هاشم مقدم دیگه. بله. ما اینو با محمد رضا
تقدیم کنم به آقای با
احمد. بله لطف می‌فرمایید،
محبت می‌کنید. به به
نور منزلتون باشه. بح
بح. این هم که با
جلال سید الکونین حسینون منی و انا من حسین
صلی الله علیه یا مظلوم. خیلی محبت کردید،
زنده باشید.
خیلی متشکرم آقا سید. بفرمایید، تمنا می‌کنم. بفرمایید با افتخار. خب همراه شما خوبان هستیم، امیر حسین کسایی عزیز به جمع ما اضافه شده. وقتمون هم کمه. امیر حسین جان سلام، تسلیت عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و به نوبه خودم تسلیت میگم سال روز شهادت امام هادی رو. من تا قبل اینکه بریم هیئت ما رو ببینیم دو تا خبر داغ براتون بگم.
بفرمایید.
یکی اینکه دادگاه جمشید شارمهد عامل انفجار تروریستی حسینیه سیدالشهدای هیئت رهپویان وصال شیراز که تو سال 87 این اتفاق انجام شد و 14 نفر به شهادت رسیدن، قرار شده که یک شنبه 17 بهمن ماه برگزار بشه و انشاءالله این فرد به سزای عمل خودش برسه. دومین خبرم هم اینه که عامل قتل شهید رنجبر از شهدای امر به معروف و نیروی انتظامی هم بازداشت شد، که حالا جا داره به همین مناسبت یادی بکنم از شهدای هیئتی امر به معروف و حالا مثلا
خدا همشون رحمت
کنه. آره خدا رحمت.
امروز جون وقتمون کمه، باید خلاصه
بریم سراغ هیئت نا.
بله ما بریم هیئت نا رو با هم ببینیم، برگردیم هم اخبار رو بررسی کنیم. همین که خیلی مهم که راه‌های ارتباطی رو اگه دوستان زحمت بکشن همین الان زیرنویس کنن. ببینید بخش مهم روایت هیئت، ببخشید اصلی ترین بخش روایت هیئت شما هستید. هم هیئتاتون رو معرفی بفرمایید، همین که ما میایم خدمتتون برای تهیه گزارش و اینکه از هیئتتون چه خبر هست، خود بنده حقیر هم دستبوس خدمتتون خواهم رسید و با ما در ارتباط باشید. لطفاً سر چشم ما قدم بگذارید. هیئت نا رو ببینیم، برگردیم. خب این مقدار دیر هم شد، دوستان پخش هم محبت میکنن یه ذره با ما همکاری کنن که خصوصا خبرهایی که داریم انشاءالله خوانده بشه و به شما تقدیم بشه. امیر حسین خیلی زود باید اخبار رو
من سریع براتون عرض بکنم. اولی بحث پویش کتابخانی مثبت 3 هستش که بر اساس کتاب
در مورد فرزندآوری،
بله بله، در مورد فرزندآوری و تربیت نسل نوشته حجت الاسلام سید حسین موسوی که به همت جامعه ایمانی مشعر برگزار میشه، تا 20 اسفند ماه مردم فرصت دارن تو این پویه شرکت بکنن. جوایز خیلی نفیسی هم داره، یه واحد آپارتمان تو تهران 300 تومن جایزه 300,000 تومانی.
خوب.
که راه‌های مشارکت مردم داره زیرنویس میشه.
آره زیرنویس بشه شما خبر بعدی.
بله. خبر بعدی هم بحث همایش حضرت حمزه هستش که روز گذشته برگزار شد. به همین مناسبت بیانات حضرت آقا هم در مورد این همایش اعلام شد، که یه نکته خیلی جذاب داشت که حضرت آقا فرمودن که این همایش‌ها کفایت نمی‌کنه، این حتی همین رسانه است و حالا مطرح شدن اسم این شخصیت بزرگوار، باید هنری وارد این عرصه بشه، باید هنر تئاتر، هنر زبانی، هنر نمایش و هنر تجسمی وارد بشه، این شخصیت رو معرفی بکنه. و بعدم فرمودن که به شخصیت‌های دیگه مثل عمار و یاسر و خدمت شما عرض کنم مقداد و سلمان هم باید پرداخته بشه.
خب خبر سوم،
خبر سوم در مورد نشست‌های تحلیلی آحاته که چند ماهی داره برگزار میشه. بحث نوحه‌های محرم و سفر این تحلیل میشه. مداحان سرشناس و مداهای اثرگذار تا الان 6 جلسه برگزار شده که بناست که حالا یک گفتگو تلفنی داشته باشیم.
فکر میکنم که فرصت نداریم با عرض شرمندگی، شما حتما جلسه بعدی خدمت مهمان تلفنی شما خواهیم بود. من از شما مصخایی میکنم.
بزرگ خب باری. این سومین خبرمون، من دیگه خبری
خیلی متشکرم از شما. دوستان راه های ارتباطی هم گفتن، بریم بخش پای منبر رو ببینیم. فرمایشات هست آغاز خیلی هم مهمه، خیلی با دقت گوش کنیم، برگردیم انشالله خداحافظی خواهیم کرد با شما خوبان. حرف مهمی هم دارم انتها.
ماه رجب ماه رحمت و برکت الهی است، باید تبریک عرض کنیم به یک دیگر همه من توفیق الهی را که توانستیم بار دیگر وارد شهر رجب بشیم. در این ماه توسلات خودتون به
درگاه پروردگار عالم رو هرچه میتوانید بیشتر کنید. به یاد خدا باشید.
خوب است که از فرصت این ایام متبرک ماه رجب استفاده کنیم برای اینکه توجه کنیم به لزوم تلاش در هر مرحله ای که هستیم و به هر کاری که مشغول هستیم، که بنده گمانم این است اونطوری که از ادعیه ماه رجب به دست می آید که این ماه مقدمه ایست برای ماه شعبان و ماه رمضان، همچنانی که این سه ماه فرصتی است برای خودسازی در طول سال و تأمین ذخیره لازم و نیروی لازم در حرکت عظیم زندگی و سرنوشت.
در این ماه توسلات خودتون به درگاه پروردگار عالم رو هرچه می توانید بیشتر کنید. به یاد خدا باشید. کار را برای خدا انجام بدید.
خیلی از مباحثمون موند، حتما جلسات آینده تقدیمتون خواهیم کرد. قدیمترها دسته های عزاداری که راه می افتاد یادتون هست، توی هر کوچه که این دسته ها می رفت علامت داشت، کتل داشت، پرچم داشت، یا از این گهواره های آقا علی اصغر. مردم می اومدن با عشق یه چیزایی بهش وصل می کردن، اصلا حاجت می گرفتن، به خاطر این می اومدن. بعضی ها همه ی وجودشون رو می ذاشتن، فرقی نمی کرد یه چیز کوچیک یا سفره کریمانه مردم عراق در اربعین. الان نکته مهم اینه، امانت قدمای ما و مردم عزیزی که برای امام حسین عشق ورزیدن، این دسته عزا به کوچه ما رسیده. الان ما تو این کوچه هستیم، ما هم میریم. اون چه که باقی میمونه این عزاست. یادمون نره امانتدار خوبی باشیم. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.